ما جلسه قبل خدمت جناب آقای دکتر قزوینی یک مسئله رو مطرح کردیم، یک بحثی مطرح شد و سوالات خیلی زیادی بود. منتها به دلیل اینکه تلفن‌های زیادی داشتیم و دوستان ما از سراسر جاهای مختلف ایران و یا حتی از خارج از کشور سوالات زیادی رو به این برنامه داشتن، نرسیدیم که بحث رو تمام بکنیم. من یک بار دیگه سوال جلسه قبل رو تکرار میکنم و از باشناس محترم برنامه تقاضا میکنم که راجع به این سوال و آنچه که در جلسه قبل مطرح شد یک توضیح اجمالی بدن، برای اینکه اگر بیننده جدیدی داریم که امروز برنامه ما رو میبینه بتونه در جریان قرار بگیره که بحث ما در چه موردی بوده. جناب دکتر قزوینی، در جلسه قبل این سوال رو من مطرح کردم که هجمه های گسترده ای بر ضد شیعه در جهان هست. گروه های مختلفی، چه از آنهایی که داخل در دین اسلام هستن مثل گروه های وهابی، چه آنهایی که خارج از دین اسلام هستن مثل مسیحیت و یهودیت یا ادیان دیگر، سعی میکنن برای اینکه با هجمه های اعتقادی، با شبهات و شبه افکنی مسلمان ها رو و شیعیان رو نسبت به دینشون سوء بکنن. خب فعالترین گروهی که الان داره کار میکنه و شبهه افکنی میکنه گروه وهابیت هستن. در میان اینها برخی از اعظم و بزرگان اینها هستن که شخصیت هایی هستن که مردم به اونها اعتماد دارن و مردم حرف اونها رو میپذیرن. گاهی وقتا یک سوالی، یک شبهه، یک ایرادی، یک اشکالی از یک آدم معمولی اونقدر بزرگ نیست که از یک آدم بزرگ اون اشتباه سر بزنه. ما میبینیم برخی از بزرگان این فرقه مثل جناب آقای قرضاوی شبهات جدیدی رو مطرح میکنن. البته شاید جدید هم نباشه، اما شبهه ایست که از ایشان شاید بعید بود. شبهات جدید هولوش را من مطرح میکنم. من این جلسه قبل شما خواستم که اگر ممکنه توضیح بدیم اون شبهه جدیدی که ایشون مطرح کرده و خیلی سر و صدا بلند کرده، هرچند جوابش بارها و بارها داده شده، یک بار دیگه مطرح بفرمایید. ضمن اینکه سوال بعدی رو من اون رو شما توضیح میفرمایید، سوال بعدی من اینجور از شما میپرسم که آیا در کتب اهل سنت ما حدیث صریح میتونیم پیدا کنیم که پیامبر صراحتاً خلافت و رسالت امیرالمومنین رو تصریح کرده باشند؟ پاسخ بدهید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمدلله والصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وفضل امري الى الله ان الله بصير بالعباد. ضمن تقدیر تشکر از مجری محترم برادر بزرگوارمون جناب آقای کاشانی که قبول زحمت فرمودن این برنامه رو دارن، اجراگری رو مدیریت میکنن، در جلسه گذشته سوالی طرح شد در رابطه با مسائلی که مربوط به جناب آقای قرضاوی رئیس اتحادیه علمای جهان اسلام بود. نکته حائز اهمیت این هست که خب ایشون آمدن و شبهی رو مطرح کردن بر این که من نسبت به شیعه با این که معتدل هستم، شیعه را کافر نمی دانم، مشرک نمی دانم، ولی مذهب شیعه را مذهب باطل می دانم و دلیلم هم این هست که شیعه معتقد هست که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم علی را به عنوان وصی و خلیفه خودش معین کرد و صحابه در این قضیه خیانت کردند و این امر وصایت و امامت را کتمان کردند. ولذا من با توجه به این قضیه مذهب شیعه را مذهب صحیح نمی دانم. در جلسه گذشته بحثی را ما در پاسخ به این عرض کردیم که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم در همان روزهای آغازین رسالتشون، یعنی بعد از 3 سال رسالت سری و مخفیانه، رسالت علنیشون بعد از نزول آیه شریفه و انذر عشیرتک الاقربین آغاز شد، اولین همایش با حضور 40 تن از سران قریش تشکیل شد. نبی مکرم در همونجا فرمودند علی ابن ابی طالب برادر من، وصی من و خلیفه من هست. ما در جلسه گذشته مدارک این روایت رو عرض کردیم و اشاره کردیم که جناب طبری، جناب هیثمی، ذهبی و دیگران صراحت دارند بر صحت روایت و وعده دادیم انشاءالله خدا توفیق بده وعدمون رو هم عمل میکنیم. بحثی را که هفته یک بار در شبکه جهانی ولایت پخش میشه در اونجا ما ولایت علی علیه السلام از منظر قرآن که تمام بشه، ولایت علی از منظر سنت رو به حول قوه الهی آغاز خواهیم کرد. در اونجا ما نسبت به حدیث دار مفصل، هم مصادر حدیث دار و هم بررسی سندی حدیث دار و هم پیام حدیث دار و هم شبهاتی که در رابطه با حدیث دار که همون وصایت و خلافت علی بعد از نزول آیه و انذر عشیرتک الاقربین بوده برای بینندگان عزیز انشاءالله تقدیم خواهیم کرد. اما سؤالی که برادر بزرگوارم جناب کاشانی اشاره کردن که آیا در کتب اهل سنت حدیث صریحی مبنی بر این که نبی مکرم علی را به عنوان وصی معرفی کرده باشند وجود دارد یا خیر؟ بله، روایات متعددی هست. هفته گذشته هم عرض کردم این روایت رو خواندیم، دیگه تلفن بینندگان عزیز به ما فرصت نداد این مطلب رو به پایان ببریم. در روایتی از نبی مکرم برادران اهل سنت نقل میکنن که فرمود لکل نبیین وصیون و وارثون، هر پیغمبر وصی و وارثی دارد، وصی من علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است. این رو جناب ابن عساکر در کتاب تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 392 مطرح میکنه. اما در کتاب نقد شبهات دکتر قفاری جلد اول صفحه 311 سند این روایت رو بررسی کردیم و ثابت کردیم که این روایت از نظر سند کاملا درسته. و همچنین در روایت دیگر که فرمود وصی من و وارث من و کسی که بعد از من متصدی امور من خواهد بود علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است. این رو جناب احمد ابن حنبل در کتاب فضائل الصحابه جلد دوم صفحه 615 حدیث 1052 نقل میکنه. و همچنین این رو هم ما در کتابی که در رد آقای قفاری نوشتیم جلد دوم صفحه 299 کاملا بررسی سندی کردیم. و نکته آخری که ما عرض کردیم در جلسه گذشته و من به اشاره تقدیم کنم این که تمام لغت نویسان مثل آقای ابن منظور در کتاب لسان العرب، جناب زبیدی در تاج العروس و همچنین آقای درش مبرد در الکامل فی اللغه در ذیل ماده واو صاد یا وصیه اونجا مفصل آوردن که کلمه وصی لقب علی بن ابی طالب بوده. خب اگر واقعا این پیغمبر علی را به عنوان وصی معین نکرده، این وصی به عنوان لقب پیغمبر در زمان علی و در عرف مردم و در جامعه از کجا پیدا شد؟
این انقدر بوده که شهرت پیدا کرده.
بله، شهرت پیدا کرده. و این را هم اشاره کردیم بر این که معمولا واژگانی داخل لغت خواهد شد که داخل فرهنگ مردم شده و مورد استعمال در عرف مردمه. ولی زای کلمه یه وصی که وقتی وارد لغت میشه، یعنی نشانگر این هست که این واژه که وصی به عنوان لقب علی بن ابی طالب وارد فرهنگ مردم شده و در عرف مردم و در گفتگوها از این استفاده میکنن. نکته دیگر که در اینجا من اشاره کنم، کلمه وصی در لسان اهل بیت علیهم السلام هست. عزیزان مراجعه کنم کتابهای برادران عزیز اهل سنت، میبینید خود امیر المؤمنین سلام الله علیه خودش رو به عنوان وصی نبی مکرم معرفی میکنه. جناب خوارزمی در کتاب منابعشون صفحه 222 نامه ای رو نقل میکند که آقا امیر المؤمنین به معاویه نوشت. در اونجا داره که فرمود معاشر الناس انا
اخو رسول الله و وصیه، و من برادر پیغمبر و وصی پیغمبر هستم. در نامه‌ای که حضرت به مصر می نویسد، ابن عبد الحبیب در شرح نهج البلاغه جلد ششم صفحه 71 در اونجا این قضیه را میاره. احتجاجی که علی ابن ابی طالب بر خوارج میکنه در اونجا صراحت داره که مردم، من وصی پیغمبر هستم. آقایان میتونن تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 193 را ببینن. جناب طبرانی نقل میکند بعد از شهادت آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه، آقا حسین ابن علی، آقا حسن ابن علی رفت بالای منبر، فحمد الله و اثنا علی و ذکر امیر المؤمنین علی رضی الله عنه خاتم الاوصیا و وصی خاتم الانبیا. علی را به عنوان خاتم اوصیا و وصی خاتم پیامبران آقا امام حسن معرفی کرد. یعنی در اینجا آقا امام مجتبی از پدر بزرگوارشون به عنوان خاتم الاوصیا یا خاتم الاوصیا و وصی خاتم الانبیا معرفی میکنه. عزیزان میتونم کتاب معجم وسط طبرانی را جلد دوم صفحه 336 را مراجعه کنن. و همچنین بعد از شهادت آقا امام امیر المؤمنین سلام الله علیه، خطبه ای رو آقای حاکم نیشابوری در مستدرکشون جلد سوم صفحه 172 نقل میکنه با سند صحیح، میره بالای منبر در مسجد کوفه میفرماید مردم، من عرفنی فقط عرفنی و من لم یعرفنی فانا الحسن ابن علی و انا ابن الوصی. هر کس مرا میشناسد که میشناسد، هر کس مرا نمیشناسد، من حسن فرزند علی و فرزند وصی پیغمبر هستم. و همچنین این رو عرض کردم، حاکم نیشابوری در مستدرکشون جلد 3 صفحه 172 نقل میکنه. نسبت به آقا امام حسین سلام الله علیه در روز عاشورا خطبه میخواند. در اون خطبه به مردم میگوید الستو ابن و بنت نبیکم و ابن وصیه. هان مردم، مگر من فرزند دختر پیغمبر شما و فرزند وصی پیغمبر نیستم؟ آقایان تاریخ طبری را مراجعه کنند جلد 4 صفحه 322. ولذا بینندگان عزیز توجه داشته باشند و جناب کاشانی عزیز، بحث وصایت علی بن ابی طالب کاملا در کتاب‌های مختلف اهل سنت، کتاب‌های لغت آمده و در لسان اهل بیت آمده. حتی شعرای بزرگ شیعه و سنی واژه وصی را در اشعارشون به وفور آوردن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. با این همه جای تعجب داره که برخی از این آقایون چرا نمیبینن این حدیث رو. جناب دکتر، من سوال بعدی رو اینجور میخوام از شما بپرسم که شیعیان یکی از احادیثی که خیلی بهش استناد میکنن نسبت به امامت حضرت علی علیه السلام، حدیث مشهور ولایت هست. من خواستم اگر بشه این حدیث رو اول توضیح بدید برای بیننده ها و بگید که چطور میشه از این حدیث استناد کرد و مستند شیعه نسبت به این حدیث چی هستش.
در رابطه با این سوال حضرت علی، ما یک آیه ولایت داریم که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون از صلاح و یعطون از زکا و هم راکعون، که این رو ما مفصل بحث کردیم. بعضی از قسمتشان از شبکه جهانی ولایت پخش شده. و حدیث دیگری ما داریم، حدیث ولایت، که نبی مکرم در جایهای مختلف و به مناسبتهای مختلف فرمودن بر این که علی بن ابی طالب ولی مؤمنین بعد از من هست. شما ببینید اولین جایی که ما این حدیث رو میبینیم، آقای حاکم نیشابوری در مستدرکشون جلد 3 صفحه 110، او را عزیزان دقت کنند جلد 3 صفحه 110، از نبی مکرم نقل میکند که فرمود ان علیان منی و انا من، علی از من هست و من هم از او هستم. و هو ولی کل مؤمن بعدی، او ولی امر همه مؤمنین بعد از من هست. جالب این هست که آقای حاکم نیشابوری میگه هازا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجا. این حدیث شرائط حدیث صحیح مسلم را دارد ولی نیاورده. و همچنین جناب ذهبی در ذیل مستدرک میگه روایت صحیحه. حالا اهل سنت یک مبنایی دارند که روایتی را که آقای حاکم نیشابوری و ذهبی او را تصحیح کند به منزله ورود در صحیح بخاری و مسلم میدانند. جناب آقای البانی که ازش بخاری دوران تعبیر میکنند و امام الحدیث تعبیر میکنند، ایشون در کتاب سلسله الاحادیث صحیح جلد پنجم صفحه 222 میگه این روایت صحیحه. این از ایشون. و همچنین آقای ترمذی از بزرگان اهل سنت هست، صاحب کتاب صحیح که یکی از صحاح سته هست، میگه هازا حدیثون حسن. سنن ترمذی جلد پنجم صفحه 632 را عزیزان ببینن. همین روایت رو آقای ابن عبدالبر در الاستیعابشون جلد سوم صفحه 1091 نقل میکنه. آقای احمد ابن حنبل در مسند جلد هفتم صفحه 215 نقل میکنه. با آقای احمد در مسندشون جلد اول صفحه 709 حدیث 3062 نقل میکند که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم به علی فرمود انت ولیی فی کل مؤمن بعدی، تو ولی من و جانشین من هستی در رابطه با تمام مؤمنین بعد از من. خب عرض کردم مسند احمد جلد اول صفحه 709، خصائص امیر المؤمنین مال آقای نسائی صفحه 73 حدیث شماره 23. و همچنین مسند احمد باز جلد نهم صفحه 23 حدیث 23074 نقل می کند از بریده که بعد از داستان شکایت سپاه یمن که ایشون آمد نسبت به امیر المؤمنین سلام الله علیه گلایه کرد پیش پیغمبر و شکایت کرد، حضرت فرمود لا تقع فی علیین، نسبت به علی ابن ابی طالب اعتراض نکنید، فا انه منی و انا منه، علی ابن ابی طالب از منه و من از او هستم، و هو ولیکم بعدی، علی ابن ابی طالب ولی شما بعد از من هست. خب عزیزان نسبت به این چی میخوان بگن؟ مسند احمد جلد نهم صفحه 23 عرض کردم حدیث 23074. در معجم کبیر طبرانی ایشون در جلد 22 صفحه 360 این تعبیر رو داره، میگه فهوه اول الناس بکن بعدی، علی ابن ابی طالب اولا از همه بر شما بعد از من هست. این دیگه من گمان می کنم اگر هیچ روایتی نداشته باشیم همین یک روایت کافی است حجت بر همگان تمام بشه. عرض کردیم خدای عالم در رابطه با نبی مکرم بالاترین مقامی که بیان می کنه این هست، بر این که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، ولایت علی بر همه مؤمنین از خود مؤمنین بالاتره. و در اینجا آقا نبی مکرم میگه فهوه اول الناس بکن بعدی، علی ابن ابی طالب بعد از من از تمام شما بر شما ولایتش قوی تره. آقایان معجم کبیر طبرانی رو ببینن جلد 22 صفحه 360 حدیث 135. اسطرقاوی نصیر جزری را ببینن جلد 5 صفحه 425 حدیث شماره 5484. کنز الاموال متقی هندی را ببینم جلد 11 صفحه 612 حدیث 32961. و همچنین آقا نبی مکرم در حدیث قدیر که ما متاسفانه فقط از حدیث قدیر این تعبیر رو نقل می کنیم و شنیدیم که فرمود من کنت مولاه فعلیون مولاه. و حال آن که در منابع معتبر اهل سنت با سندهای کاملا صحیح و غیر قابل خدشه عبارتهای مختلفی رو نبی مکرم در قدیر مطرح کردن به طوری که عذر را بر همگان بستن. به تعبیر صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود هل ترک ابی لأحد یوم قدیر خم عذرن، آیا پدرم روز قدیر خم برای کسی جای عذری، جای تعویلی، جای فراری گذاشت؟ شما ببینید در همون حدیث قدیر در اونجا این تعبیر رو داره. پیغمبر اکرم فرمود الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیا من از تمام مؤمنین بر خودشون ولایتم قوی تر نیست؟ قالو نعم، بله. حضرت فرمود من کنت ولیه فهادا ولیه، هر کس من ولی امر او هستم علی ابن ابی طالب ولی امر اوست. آیا این جای عذر باقی میگذاره؟ آیا حجت تمام نیست؟ شما این رو در کتاب از سنه ابن ابی عاصم که آقای آن اهل سنت بر این عقیده هستن، تمام روایات از سنه ابن ابی عاصم صحیحه، صفحه 592 حدیث 1367، مسند آقای بزار جلد چهارم صفحه 41 حدیث 1203، و همچنین در حدیث قدیر خم آقای احمد ابن حنبل نقل میکنه که پیغمبر اکرم فرمود من کنت ولیه فعلیون ولیه، هر کس من ولی امر او هستم علی ولی امر اوست. مسند احمد جلد نهم صفحه 34 حدیث 23119، صحیح ابن حبان که تمام روایاتش محکوم به صحت از نظر آقایان اهل سنت، جلد 15 صفحه 375 حدیث 6930، فضائل الصحابی آقای احمد ابن حنبل جلد دوم صفحه 563، مصنف آقای ابن ابی شیبه استاد بخاری جلد هفتم صفحه 494، و همچنین در کتاب از سنه ابن ابی عاصم و مسند بزار و غیره عرض کردم با صراحت ولایت آقا علی ابن ابی طالب رو نبی مکرم برای مردم بیان می کنم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر قزوینی. من همچنان که از شما بینندگان محترم تقاضا دارم که میتونید با شماره هایی که زیرنویس تلویزیونتون هست با ما تماس بگیرید و سوالات خودتون رو مطرح بکنید. سوال بعدی رو از کارشناس محترم برنامه اینجوری میپرسم که جناب آقای دکتر قزوینی، ما دیدیم در برخی از مقالات، کتاب‌ها و سخنرانی‌های وهابیون که نسبت به حدیث قدیری که شما اشاره فرمودید، نسبت به برخی از حالا الفاظ اون یا در کل اون بالاخره شبهاتی دارن، اشکالاتی دارن. اونها نسبت به لفظ مولا توجیهاتی داشتن و مرسوم هم هست این توجیهات، همه جا هم همین رو مطرح میکنن. اما اخیرا شما الان قطعه رو که خوندین این بود که من کنت انا ولیهو فعلیون
ولیهو،
بله بله. نسبت به لفظ ولی هم توجیهاتی دارن یا نه؟ اگه هست توجیهات هم چیه؟
در رابطه با این سوالتون، سوال خیلی زیباییه. من تقاضا دارم بینندگان عزیز دقت داشته باشن. خب نسبت به مولا همونطوری که فرمودید، میگن مولا به معنای ناصره، به معنای دوسته، به معنای معتد. معتد
این بوده و همیشه هم مطرح میکنه،
مطرح بوده و هست. ولی در رابطه با کلمه ولی بنده ندیدم که آیان اهل سنت توجیهی داشته باشن، چون کلمه ولی رو استعمال میکنن بر ولایت امر.
جناب دکتر بخواهی میکنم، ما چند تا بیننده داریم پشت خط هستن، اگه اجازه بدین سوالات اینها رو بشنویم، بعد این رو مفصل تر توضیح بدین که بینندگان ما خیلی اذیت نشن. بخواهی
میکنم، من در خدمت
شما. شبکه جهانی ولایت، سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام
علیکم. از خلجستان قم یاد زحمت
می‌کنم
جناب آقای کاشانی، یک بیننده میام روی خط زنگ شما رو چک کنیم. این شبکه ظلمت میاد که مطالبی مطرح میکنه برای شیعیان که متاسفانه دل انسان رو به درد میاره، به ما هم اجازه نمیدن که ما داریم روی خط سوالات خودمون رو از خودشون مطرح بکنیم.
خواهش میکنم،
در خدمت شما هستم. ما هم زحمت رو منتقل میکنیم به حضرت عالی و حضرت استاد قزوینی با شرمندگی.
در خدمت شما هستم، بفرمایید.
عرض کنم خب این آقایون ادعاشون بر این هست که حضرت رسول اکرم بعد از خودشون خلیفه تعیین نفرمودن و خیلی راحت این مطلب رو میگن و از کنارش هم میگذرن و دیگه توجه هم نمی کنن که این ادعای بزرگی هست. اخیرا هم مطرح کردن که جناب ابوبکر خلیفه اول بعد از مشورت با همه و اطمینان از این که همه موافق هستن با خلافت جناب عمر، جناب عمر رو به عنوان خلیفه دوم تعیین کردن. من سوالم از معذر از تو استاد قزوینی این هست که واقعا مشورتی صورت گرفته؟ این ادعای آقایون درسته؟ مطلب دیگه این که حضرت استاد قزوینی در برنامه خودشون جلسه قبل همین شب هم اشاره فرمودن که جناب قرضاوی دلیل بطلان عقیده شیعه رو اعتقادشون به ولایت آقا امیرالمومنین
همینطور.
خب اونا همه روایتی رو که پیامبر علیه السلام از آغاز دعوت خودشون تا آخرین لحظات زندگیشون به شکل‌های مختلف و مناسبت‌های مختلف در مورد ولایت و رسالت آقا امیرالمومنین فرزندان نادیده گرفتند و از کنارش می‌گذرند.
بله.
حالا مطلب اینه که اونها چه دلیل خودشون دارن بر خلافت جناب ابوبکر؟
بله.
ادعا میکنن که خب ایشون چون نماز رو برگزار کردن در ایام بیماری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پس ایشون میشن خلیفه.
صحیح.
اگر فرض میکنیم این گونه باشد و این نماز رو ایشون برگزار کرده باشن، آیا به غیر از این هست که این میشن مجلد امام جماعت بودن ایشون؟
همینطور.
چطوری خلافت از توی این قضیه در میاد؟ این رو هم اگر حضرت حسین دربارش توضیح بدن ممنون میشم. اگه از روید یک سوال کوچک دیگر هم بکنم با شرمانی
دخمت رو خواهشون کنم بفرمین بفرمین.
شبکه ولایت یک شبکه استثنایی هست.
بله.
شبکه هست که به هر حال مورد تایید عالی مراجع اعزام هست.
همینطوره. بله.
دوستان خب مهم هستن که در سواب این شبکه شریک باشن.
بله.
پرسیدن هموارها که اگر بخواهن در این سواب شریک باشن و کمکی بکنن، آیا شدنی هست این امر؟ اگر میشود چگونه و از چه طریقی میتونن کمک بکنم به شبکه؟
بسیار
از طولت شدن
عرض
میخوام و التماس دعا
خواهش میکنم. خیلی محبت کردین، دست شما درد نکنه، تشکر میکنم. تو من بیننده بعدی رو با ایزاتون ببینم. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمی.
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمی.
سلام، دارم خدمت آقای دکتر حسین قزوینی سید بزرگوار و
خواهش میکنم در خدمتتون. در خدمتتون، بفرمی.
من سوال دارم، با اجازه شما این سوال رو مطرح میکنم و از تلویزیون گوش میکنم.
در خدمتم، بفرمایید.
اول اینکه آیا تشرف در زمان غیبت کبرا امکان دارد یا نه؟
بله.
اگر امکان دارد، آیا کسی در 50 سال اخیر خدمت امام زمان عجل الله مشرف شده یا نه؟
بله.
بعد سوال دوم، از خیلی از علمای محترم و غیره شنیدم که میگویم قرن 21 قرن ظهور است، با توجه به احادیث وارده از ائمه که میفرمایند هر کس زمان ظهور را تعیین کرد او را تکذیب کنید. نظر آقای دکتر قزوینی در این مورد چیست؟ چون خیلی نشانهای ظهور واقعا اتفاق افتاده است، هیچ شکی در آن نیست. این که میگویند یک عده میگویند سال 2012، یک عده میگویند 2014، یک عده حتی میگویند سال 1399. لطفا در این مورد و نشانه های دور یک توضیح مفصل بده، چون واقعا بعضی از علما که حتی مراجع تصویر هم هستند ما را خیلی به ظهور امام زمان در این قرن دلگرم کردند. و سوال آخر، اگر میشود شما با دیگر شبکه های مذهبی که برنامه زنده دارند هماهنگ کنید تا یک شب حتی شبکه برنامه زنده نداشته باشند، چون یک شبه که آقای یک سوال خدمت شما مطرح کرد با توجه به این که جواب محکمی از آقای دکتر قزوینی گرفت، ولی در همان لحظه که از شبکه شما قطع کرد با دیگر شبکه ها هم تماس گرفت و همان سوال را مطرح کرد، چه جواب متفاوت شنید؟ واقعا آدم را گیج میکنم. لطفا در این باره هم توضیح دهید.
خیلی متشکرم.
من کاملدار هستم، از نیاز پاس نگاه میشم. اگر هم نراته باشه در
خیلی متشکرم. خیلی محبت کردین، بزرگواری کردین، تشکر. اینجا یه بیننده داریم. خیلی سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمی. الو
سلام علیکم.
سلام علیکم، حالتون خوبه؟ بفرمی.
خیلی متشکرم از برنامه های خودتون و سلام به خدمت جناب عالی آقای کاشانی و جناب آقای دکتر حسین قزوینی.
خیلی متشکرم.
سلام
علیکم. من سه تا سوال داشتم.
بفرمی. خوش
بیاد. خدمتتون عرض کنم. یکی مربوط به آیه 41 سوره عنکبوت هست، مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا.
بله.
الاخر میخواستم ببینم که قبول نکردن حضرت علی علیه السلام رو به عنوان ولی الله مدل همین اتخذوا من دون الله اولیاء هست یا نه که در این آیه ذکر شده؟
بله.
سوال دوم، یونسکو مقبره در اردبیل به نظرم قبر شیخ صفی الدین اردبیلی باشه و بازار قدیمی تبریز رو در ایران به لیست میراث فرهنگی جهانی خود اضافه کرد که خبر خوبی. حالا در این رابطه نمیتونیم ما پوشش کنیم که قبور ائمه معصومین و اولیاء الله رو در ایران، عراق، حتی خود عربستان، سوریه به این دیگه تا از تخریب توسط جلوگیری بشه و یه مجرای قانونی به مثال تخریب اخیر
بسیار خوب صدا قطع قصفایی میکنم از شما بینندگان که پشت خط هستید اگر بشه آقای دکتر جواب این سوالات شو بدن که خیلی حجم سوالات زیاد نشه و گم نشه سوالات بعد خدمت شما خواهیم بود. آقای دکتر خدمت شما هستید.
بله، در رابطه با سوالاتی که شد برادر بزرگوارمون جناب آقای قاضی که لطف دارن در معمولا در شب جمعه خلاصه سوالات زیبایی دارن، در رابطه با سوال اول این بزرگوار که فرمودن که آیا خلافت عمر مبتنی بر مشورت بوده یا نه، بله همونطور که ایشون هم اشاره کردن در بعض از این شبکه های وابسته به وهابیون کارشناسشون با قاطعیت تمام و با اینکه این قضیه مثل روز روشن آفتاب آمد دلیل آفتاب که آقای ابوبکر قبل از رحلتشون با صحابه مهاجرین انصار علی طلحه زبیر مشورت کرد و همه تأیید کردن که آقای عمر صالح ترین فرد برای خلافته ولی زا ایشون این رو انتخاب کرد. خب این رو این آقایانم که میان میگن مدرکی هم که ذکر نمی کنن، چون حرف بدون مدرک حرف مفتیه، حرف بی اساس و بی پایه هست. واقعا اگر این آقایان راست میگن یک مدرکی هم ذکر کنن، یک روایتی، یک سندی، بله یک سند ضعیفی نقل کنن که بله جناب ابوبکر آمد با علی طلحه زبیر و دیگران
مشورت
کرد. بنده در این زمینه خب خیلی خوب این شبهه جدیدی نیست، مطلب ادعای جدیدی نیست، خیلی رو این قضایا کار کردیم که ببینیم آیا واقعا یک جایی هست که آقای ابوبکر با صحابه مشورت کرده باشه. در یک کتابی به نام الاداب الشرعیه که جدیداً چاپ شده مؤسسه رسالت بیروت چاپ کرده، این کتاب از امام محمد ابن مفلح مقدسی هست، از بزرگان اهل سنت تجرب ایمان امام تعبیر می کنن، متوفای 763 هست. ایشون تعبیرشون اینه، من از بینندگان عزیز تقاضا می کنم که لما استخلف ابوبکر عمر رضی الله عنهما لمعیق ابن دوسی ما یقول الناس فی استخلاف عمر، وقتی که ابوبکر میخواست عمر رو به عنوان خلیفه معین کنه یکی از صحابه به نام معیق گفت که شما برو از مردم سوال کن ببین نظرشون درباره خلافت عمر چیه. این آقا رفت از مردم سوال کرد، خود ابوبکر هم نه، این صحابی آقای معیق رفت سوال کرد، قال کرهه و قومون و رضیه و قومون آخرون. من گمانم بینندگان این روایت را اولین بار دارن از من میشنون، شاید از هیچ شبکه‌ای هم تا به حال نشنیده باشن. و من یک نرم افزاری گرفتیم از عربستان آوردیم، یک ویرایت خیلی زیاد، خیلی هم تلاش کردیم این نرم افزار را پایین بالا کردیم، استفاده من از این نرم افزار یک روایت بوده. بله، بعد ایشون میگه این آقای صحابی معیق رفت از مردم سوال کرد و ابوبکر گفت که بعضی ها از عمر بعدشون میاد و راضی نیستن به خلافت ایشون و بعضی هم راضی هستن. قال الذین کرهوه اکثر ام الذین رضوا، اونهایی که از خلافت عمر راضین بیشترن یا اون که بعدشون میاد ناراحتن؟ قال بل الذین کرهوه، اونهایی که از خلافت عمر ناراضی هستن بیشترن. خب شما این کتاب الاداب الشرعیه جلد اول صفحه 71
تحقیق محقق توانمند اهل سنت جناب شعیب ارعنعود ببینید. برای شما عرض کنم در سال 1417 هم این کتاب چاپ شده با تحقیق، مؤسسه رسالت بیروت هم چاپ کرده. بعد جناب ابوبکر گفت نه من کاری ندارم، مردم دوست داشته باشن یا دوست نداشته باشن، من ایشون رو به عنوان خلیفه معرفی میکنم. و جالب این هست که آقای ابن ابی شیبه استاد بخاریه، ایشون میگه وقتی که مردم شنیدن ابوبکر عمر رو به عنوان خلیفه معین کرده، آمدن به ابوبکر اعتراض کردن، گفتن تستخلف علینا فضا غلیظا، ابوبکر یک آدم خشن و بد اخلاق و تند رو میخوای بر ما خلیفه معین کنی؟ فما تقول لربک اذا لقیته وقد استخلفت علینا عمر، تو که عمر را به عنوان خلیفه بر ما تحمیل کردی، فردای قیامت جواب خدا را چه خواهی داد؟ خب ببینی خیلی تعبیر، تعبیر خیلی تندیه. اگر این رو در کتابهای شیعه نقل کرده بودن، آسمان را بر سر اون عالم شیعی خراب میکردن. ابوبکر برگشت گفت عبد ربی تو خففونی، منو دارد از خدا میترسانی؟ من نظرم این است که آقای عمر از همه بهتره. پس نظر فرد ایشان بوده. شما ببینید در کتاب المصنف جلد هشتم صفحه 574 با تحقیق سعید محمد لحام، و این روایت سندن هم کاملا صحیحه. آقای ابن سعد در طبقاتشون جلد 3 صفحه 96 صفحه 196 می نویسد علی ابن ابی طالب و طلحه آمدن همین اعتراض را به ابوبکر کردن و گفتن جواب خدا را چه خواهی داد که تو آمدی عمر را به عنوان خلیفه بر ما تحمیل کردی؟ این روایت هم از نظر سند کاملا صحیحه. الامامت و سیاسی آقای ابن قتیبه دینوری صفحه 37 میگه مهاجرین و انصار آمدن اعتراض کردن. ابن تیمیه حرامی تروسیان وحابیت و بجرد نظریه پرواز وحابیت هم میگه مردم اعتراض کردن به ابوبکر که چرا شما عمر را به عنوان خلیفه بر ما تحمیل کردی. پس اینی که این شبکه ها مطرح میکنن بر اینکه خلافت عمر مبتنی بر مشورت بوده، این دروغ بیین و آشکار هست. اما سؤال بعدی برادر عزیزمون که آیا خلافت ابوبکر بر سه مبنایی بوده، که بعضی ها معتقد هستن که چون نماز خوان جای پیغمبر، به این دلیل ایشون باید صلاحیت دارد برای خلافت. خب عزیزان دقت کنن ببینن در رابطه با همین قضیه نماز خواندن به جای پیغمبر چه حرفهای خودشون زدن. ما اصلا کاری نداریم. در خود صحیح بخاری روایت از عایشه است، این غیر از عایشه کسی نقل نکرده، پیغمبر فرمود مرو ابوبکر فلیصلی بالناس، که ابوبکر بگید بره با مردم نماز بخونه. وقتی که ابوبکر رفت با مردم نماز بخواند، پیغمبر اکرم خیلی جالبه ها، خود عایشه نقل میکنه، احساس کرد این داره حالش خوب شده، پاشون اومد مسجد، ابوبکر رو کنار زد، خودش جلو ایستاد نماز خواند. و خیلی عجیبیه. بعد راوی میگه به اعمش گفتن که یسلی و ابوبکر و کان النبی یسلی و ابوبکر یسلی به صلاته و الناس یسلون به صلات ابوبکر صلات ابوبکر و قال به رأسه نعم. یعنی ابوبکر به پیغمبر اقتدا کرده بود، مردم به ابوبکر اقتدا کرده بودن. تو بر این طوریه ما نمیدونیم این قضیه چی، اونم در صحیح بخاری آمده. آقای هم جلد اول صحیح بخاری رو ببینن، صفحه 161 اگه 64 کتاب الاذان باب عبد المریض ان یشهد الجماعه. پیغمبر جلو نماز میخونه، آقای ابوبکر اقتدا به پیغمبر، مردم هم اقتدا به ابوبکر. آیا در این 23 سال نبوت پیغمبر هم چه اتفاقی افتاده؟ آقای اهل سنت حاضرن. مثلا فرض بفرمایید آقای ملک عبدالله بیاد جلو وایسته، مفتی اعظم به ایشون اقتدا کنه و مردم به مفتی اعظم اقتدا کنه.
جدیدیه توی دین از اول.
بله خیلی عجیبه.
بله.
از اون بالاتر خود آقای ابن تیمیه صراحت داره بر این که نماز خواندن به جای پیغمبر و دلیل بر این نمیشه که این خلیفه پیغمبر باشه. پیغمبر اکرم افراد زیادی را به عنوان نماینده در نماز معین کرده، ابن ام مکتوم و دیگران و دیگران به عنوان نماینده نبی مکرم نماز خواندن. ایشون میگذن به هیچ وجه نماز خواندن جای پیغمبر دلیل بر خلافت نیست. آقایان میتونن کتاب منهاج السنه ابن تیمیه جلد هفتم صفحه 339 را ببینن. و همچنین آقای ابن حزم اندلسی در کتاب الفسلشون جلد چهارم صفحه 109 می نویسه نماز خواندن جای کسی دلیل بر جانشینی نیست. خیلی جالب هست، من یک سوالی از آیان اهل سنت دارم، امیدوارم که انشاءالله به این سوالم جواب بدن. آقای سالم غلام ابو حذیفه نماز خوانده در مدینه، مهاجرین و تمام اصحاب پیغمبر پشت سرش نماز خواندن، فیهم ابو بکر و عمر، عمر هم پشت سر سالم مولا ابو حذیفه نماز خواندن. اگر بناس نماز خواندن دلیل بر خلافت باشه، این دیگه اولا از همه هست، حتی به طوری که جناب ابی بکر و جناب عمر هم پشت سر ایشون نماز خواندن. آیان میتونن کتاب صحیح بخاری جلد ششم صفحه 265 حدیث 6754 را ببینن. آقای ابن ام مکتوم، آنچه که من تو ذهنم هست حدود 10-12 مورد از طرف پیغمبر آمده امام جماعت شده. من یک جمله جدیدی عرض کنم و جمله نو، امیدوارم که انشاءالله عزیزان اهل سنت و وهابی ها نمیگم جواب برا من تهیه کنن، ولی یه مقدار این فکر عزیز و این عقل خدا دادی رو به کار بندازن. بزرگان اهل سنت متفق القول هستن که آقای عبدالرحمن ابن عوف در یکی از غزوات نماز خواند، صحابه مهاجرین انصار پشت سر او نماز خواندن، پیغمبر خودش آمد به عبدالرحمن ابن عوف اقتدا کرد.
عجب.
بله، پیغمبر آمد به عبدالرحمن ابن عوف اقتدا کرد. آقای محمد ابن ادریس شافعی، رئیس شافعی ها، ایشون میگه قد صلى رسول الله صلی الله علیه و سلم خلف عبدالرحمن ابن عوف فی سفره الى تبوک، کتاب الام جلد اول صفحه 175 حاب دار المعرفه بیروت. ابن ابی شیبه میگه ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم صلى خلف عبدالرحمن ابن عوف، مصنف ابن ابی شیبه جلد دوم صفحه 119، معجم کبیر طبرانی جلد پنجم صفحه 432، مسند احمد جلد چهارم صفحه 247، و ده ها خود الاصابه مال ابن حجر از کلانیه جلد چهارم صفحه 237، ایشون میگه پیغمبر اکرم پشت سر عبدالرحمن ابن عوف نماز خوانده. اگر بناس نماز خواندن دلیل بر خلافت باشه، برادر عزیز خواهر گرامی، عبدالرحمن ابن عوف شایسته ترین افراد برای خلافت. و جالب این هست که عزیزان دقت کنند که خود حضرات معتقد هستند که پشت سر هر امام فاجر و بر میشه نماز خواند. و برادر عزیزم سوال سومی داشتن که بعضی ها هستن که میخوان در ثواب شبکه جهانی ولایت سهیم باشن. این رو البته برادرم جناب قاضی که مطرح کردن، دوستان زیادی در این یکی دو هفته از داخل کشور و خارج کشور با خود بنده تماس گرفتن که ما بخواییم به شبکه جهانی ولایت کمکی کنیم و در این پاداش بزرگی که در نشر اهل بیت شبکه ولایت داره سهیم باشیم چکار کنیم. حتی یک عزیزی از مشهد زنگ زده بودم و مصر بود که من میخوام تمام اموالم رو وقف کنم برای شبکه جهانی ولایت. ما با بعضی از بزرگواران و دوستان صحبت کردیم و دیدیم اگر چنانچه در این حیب را بخوام ببندیم شاید اهل بیت راضی نباشن، اما انشاءالله در همین روزها یک شماره حسابی در ایران، یک شماره حسابی در اروپا، یک شماره حسابی در آمریکا اعلام میکنیم دوستانی که میخوان در این خلاصه پاداش بزرگ و نشر فرهنگ اهل بیت علیهم السلام سهیم باشن کمک کنن و ما هم دوستان رو ملتزم کردیم تمام کسانی که کمک میکنن با نام مشخصاتشون در سایت ولایت تیوی بیاد و اعلام بشه و برای همشون هم رسمن رسید ارسال بشه. این رسیدها در خدمت عزیزان باشن به عنوان یادگاری و برکت زندگیشون و هم این که حداقل بچه هاشون نوه هاشون نواده هاشون احساس کنن پدرشون پدر بزرگشون برای یک شبکه ولایت که نشر اهل فرهنگ اهل بیت افتخار اون بوده کمک کرده شاید تأثیر گذار باشه.
بسیار خب جناب دکتر ما چند تا بیننده داریم خیلی وقت پشت خط هستن. من اجازه بدیم که با اینها صحبت داشته باشیم بعد اون وقت سوال این دو تا دوست دیگه مون رو پاسخ بدیم. درخواست می‌کنم.
خواهش
می‌کنم. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام علیکم خسته نباشید.
خسته نشین سلام.
سلام دارم خدمت های اتفاق عزیزی. حال شما خوبه؟ من یه سوالی دارم. البته ارتباطی به برنامه شما نداره ولی خب یه مقدار شوق انگیزه برام. ممنون میشم آقای عزیزی جواب بدن.
بفرمایید خواهش می‌کنم.
سوال من در رابطه با سوره زخرف خدمت شما از کنم سوره زخرف هم خانواده کلمه مزخرفه. مزخرف هم تو معنی اصطلاح معنیش یعنی زینت داده شده آرایش داده شده به چیز بد. در صورتی که سوره از زخرف اولش با حروف مقطعه شروع میشه و همچنین آیه دومش در رابطه با قرآنه که به میگه به زبان عربی نازل شده و همچنین اشاراتی به بهشت و جهنم داره و همچنین در رابطه با حضرت موسی و حضرت عیسی صحبت میکنه. این یه بگر برام شوق هست که مثلا این چطوریه که مثلا این سوره اسمش از زخرف شده یا توجه به این که معنیش هم از کردم هم خانواده مزخرفه و معنی مزخرفه.
من اصلا نمی‌دونم شما چه هم خانواده مزخرف مزخرف توی فارسی شاید به چه دلیلی داشته باشه.
حالا خب
اینا از کاشم که
من
نمی‌دونم
چه خبره. یعنی یه مقدار برای استراتژی
معنی این برای شما توضیح میدن ان شاء
الله.
بله خیلی ممنون میشم. قربان شما خدا. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام علیکم وقت شما بخیر.
سلام باشین خیلی متشکرم.
جناب علی و آقای دکتر سلام
عرض می‌کنم. سلام علیکم جناب دکتر آذرسان.
متشکرم.
می‌خواستم در رابطه با اون فرمایش اول حاجی دکتر قزوینی در مورد وصایت اینها
بله
از کتاب خودشان مطلبی رو عرض کنم. من یک بار دیگه این کتاب رو تو برنامه‌های گذشته معرفی کردم ولی باز هم این کار رو می‌کنم جهت اهمیت موضوع. کتابی که حاجی آقا دارن که زحمت کشیدن یه نسخه دو جلدش هم برای من فرستادن اصول مذهب و شیعه است، نقدی بر کتاب اصول مذهب و شیعه دکتر غفاری هست.
بله.
در جلد اول این کتاب بیش از 60 صفحه فقط مضمونش وصایت و وصیت مولا امیرالمومنین هست و خلافتشون هست در پیرو حدیث دار و موضوع حدیث دار.
بله.
که من یکی از این احادیث رو برای اینکه یک بار دیگه نشون بدم با جاها که درستان میخونم یکی از این احادیث رو میخوام عرض کنم برای اطلاع بینندگان با اجازه آجا. یکی از روایتی که در این کتاب آجا نقل کردن و آوردن عنوانش هست روایت علیون وسیع و وارث، یعنی علی وسیع و وارث من است. این روایت ابن عسر کرد از ابوالقاسم ابن سمرقندی از ابوالحسین از ابوالقاسم عیسی بن علی از ابوالقاسم بغوی از محمد ابن حمید رازی از علی ابن مجاهد از محمد ابن اسحاق از شریک ابن عبدالله از ابوالربیعه عیادی از ابن بریده از پدرش نقل کرده است که قال النبی صلی الله علیه و سلم لکل نبی وصیٌ و وارثٌ و ان علی وصیٌ و وارثٌ. یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند که برای هر پیامبری وصی و وارثی است و وصی و وارث من علی ابن
ابی
طالب است. حالا من نکته ای که از این حدیث میخوام عرض کنم اینه که به بینندگان میخوام عرض کنم که این کتاب متن کامل عربیش روی سایت حضرت ولیعهد بعنوان ولیعهد.com هست. استفاده کنم و همین که ترجمه جلد اولش هم روی سایت هست. حالا اگر وقت اجازه میده که من این سند روایتم بررسیشو به همون شکلی که آجا در کتابش مرحوم فرمودن عرض کنم.
خیلی استاد کامل، ولی وقت برنامه خیلی محدوده و بینندگان زیادی پشت خط هستن. اگه بشه اون رو بعداً در برنامه بعدی. خیلی متشکرم، ممنونم، لطف کردید، تشکر میکنم. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمایید. الو الو سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام
علیکم، سلام، بفرمایید.
سلام،
خواهش میکنم، بفرمایید، صدای شما پخش میشه.
سلام خدا
از جزیره قشم. سلام علیکم، بفرمایید شبکه جهانی ولایت، در خدمت شما هستم. صدای شما پخش میشه، شما رو هستید، بفرمایید. صدای شما پخش میشه قربان، بفرمایید سوالتون رو مطرح کنید. بفرمایید، خواهش میکنم.
خاطر با این همه که آقای وهابی علیه شیعیان
بله
دوبار میکنه اعتقادات ما شیعان زیر سوال برن،
بله،
چرا ایشون مثلا تو برنامه‌هاشون خیلی مثلا میگن برادران وهابی و برادران اهل سنت، اینا خواهنن، اینا از زمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم تا به امروز همیشه شیعه رو زیر سوال برن، اعتقاداتشون و امامهاشون و امامت هم که اصلا قبول ندارن، به ظاهر شاید بگن ولی به باطن اصلا قبول ندارن. حالا اینا چرا وقت اسم میدارن کلن؟ آیا واجبه که مثلا وقت اسم اولی رو بیارن مثلا میگن لعنت الله
علی
که طبق دستور قرآن چیزی حدود 42 تا 49 آیه از قرآن هم برای دشمنان لعن شدن؟
بله، خیلی ممنونم. حالا کارشناس برنامه حتما پاسخ شما رو خواهند داد. تشکر میکنم، ممنون، خدا نگهدار.
رحمت به شیری که خوردن، خیلی ممنون.
سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمی. سلام علیکم، بفرمی.
سلام
علیکم، خواهش میکنم، در خدمت هستم، بفرمی.
سوالی داشتم.
بفرمی، خواهش میکنم، فقط دوست داریم بلندتر صحبت بفرمی.
بخواستم از آقای تزمینی بپرسم در رابطه با این که از کتاب های اهل تصنع،
بله،
مثلا مطلبی بیارم که فلان آدم اینه نوشته در رابطه با حضرت علی، فلان عالمشون اینه نمیشته، فلان عالمشون اینه نمیشته، اونا هم متقابلن همین چیزا میارن،
بله،
از جمله از نظر براغه میگن، از کتابای دیگه میگن. سوالم اینه که آیا خود همون عالمشون این مطلب در رابطه با حضرت علی و دیگر اینه می نوشته، آیا اون چطور خودش نامده مثلا پیروی بکنه از علی؟
بله،
مثلا قبول بکنه خب کسی که ایتور یقین داشته، ایتور حدیثی نمیشته، حدیثش هم معتبره، دیگر چرا خودش اصلا قبول نمیکرد؟ خب اگه تمام احادیث اینا رو بیاری جمع بکنی از دی عالم شما هم بذاری کلی مطالب دیگه حل کرده، بس اینا طوری هم که نمیدونم چه کینه از علی دارم، نه که از علی، حتی خود پیغمبر که اصلا قرآن و آیه‌ای که داخل قرآن یه آیه بوجو باشون بحث میکنه یه چیزی دیگه میخوان رد بکنن شیعه را طور دیگه تصویرشون کنن.
بله، خیلی متشکرم، ممنونم. از کجا تماس میگیرین شما؟
من از استان بوشهر شهرستان کرمان.
خیلی متشکرم، ممنون. الو، بسیار. خب چند تا بیننده دیگه داریم پشت خط، اما حجم سوالات خیلی زیاد شده، اگر اجازه بدین معاشرات که پاسخ شما بیننده ما رو بدین، بعد خدمت شما بیننده ما خواهیم بود. اصلا میکنم بفرمایید.
برادرای عزیز من، مثلاً عزیزمون که آخر زنگ زد گفت که چرا شما به اهل سنت میگید برادران اهل سنت، برادران وهابی، ببینید از کوزه همان برون تراوت که درست. ما مدعی هستیم تربیت شده اهل بیتیم. اهل بیت به ما را طوری عادت دادن و تربیت کردن که از زبان ما و لسان ما که یا حسین یا علی میاد فحشی و اهانتی بیرون نیاد. بحث لعن و براءتان یه بحث دیگری هست، اصلا ارتباط به این قضایا نداره. ما ببینید تربیت شده این مکتب علی هستیم. علی نسبت به خوارج، ما دیگه از خوارج بدتر نداریم. خوارجی که در بعضی از روایات از یهود بدترن. امیر المؤمنین میگه ها اولا و اخواننا بغا علینا، ما برادران ما هستن، در حق ما ظلم کردن. شما ببینید قرب الاسناد مرحوم همیری جلد صفحه 94 حدیث 319 این روایت رو نقل میکنه. وسائل شیعه برای شما عرض کنم جلد 15 صفحه 83 نقل میکنه و این عبارت در کتاب جواهر که از کتابهای فقهی ما هست آمده. آیان میتونن کتاب جواهر الکلام را جلد 21 صفحه 338 را ببینن. پس ما اگر میایم نسبت به وهابی ها میگیم برادران وهابی ما، ما روی این قدر رعایت ادب رو میکنیم. حتی من یک دفعه که از این دوستان سوال کردم وهابی هایی که حکم کفر ما و شرک ما و حتی فتوا به قتل ما دادن، عرض کردم ما وهابی ها را مسلمان میدانیم، ذبیحه اینها را حلال میدانیم، ازدواج ما اونها را جایز میدانیم، غذایی که اونها میپزند ما پاک میدانیم و میخوریم، خونه های اونها میریم، در بعضی از موارد پشت سرشون نماز میخوانیم. اونها را با اهل سنت هیچ فرقی قائل نیستیم. بله، اون وهابی که اسلحه به دست گرفته میخواد ما را بکشه، قتل او را واجب میدانیم، او را جهنمی هم میدانیم.
بله،
من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ولی اون رو کافر نمیدانیم. وهابی که اسلحه به دست گرفته داره شیعه را میکشه، کشتنش واجبه، ولی ما او را نه نجس میدانیم، نه کافر میدانیم، نه مشرک میدانیم، بلکه مسلمانی میدانیم طغیانگر
و فاسق
و فاسق و قتلش را هم واجب میدانیم. اونی که اسلحه میخواد بکشه ما را، نه اینکه خانش هست و فتوا صادر میکنه، ما به خاطر فتوا صادر کردن خود بر قتل اونها، بر کفر اونها نمیدهیم. این رو من خواستم که این عزیزمون که سوال داشتن، این از این پایی ما شروع کنیم بریم بادا. کوچولو مان که از جزیره دشم زنگ زدن، من تشکر میکنم و خیلی زیبا و الحد من به هر امروز جناب کارشانی از ساعت تقریبا 5 صبح در مشغول کار هستم و حتی داشتم میمادم آماده میشم برای این برنامه زنده، احساس کردم سردرد شدید دارم و خسته. و این عزیزمون که زنگ زدن، من که خستگیم گردم. خدا انشاءالله این عزیزمون رو نگه داره، بر پدر مادرش ببخشه و او را از یاران حضرت ولی از ارواح نافدا قرار بده. برادرمون جناب آقای دکتر آذر سینا زنگ زدن و ازشون من تشکر میکنم و هر دفعه میان یک خلاصه صفائی به این برنامه ما دارن. برادر عزیزی که آمد گفت که چرا سوره زخرف معنای زخرف است، معنای مزخرفه. برادر عزیزم، اگر چنانچه همین سوره آیه 34 35 رو نگاه کنید، شما اونجا جوابش روشنه. اینجا کلمه زخرف از مزخرف نیست، از زینت هست. ولی بیوتهم ابوابا و سرورا علیها ینفثون و زخرفن. اینها یک سری خانه هایی دارن، برای شما عرض کنم تکیگاه هایی دارن، مبل هایی دارن و خانه هاشون رو زینت داده اند. کلمه زخرف در آیه در سوره مبارکه از این، یعنی آیه 35 گرفته شده به معنای زینت. غیر از اون آیه ایست که در رابطه با زخرف القول در سوره ظاهرا انعام آمده، ارتباطی به اون قضیه برای شما عرض کنم
نداره. این رو عزیزمون انشاءالله در این طور مباحث انشاءالله این رو دقت داشته باشن. حالا این زخرف القول رو که من چیز داشتم اگر بله در رابطه با زخرف سوره انعام آیه 112 و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الجن والانس یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول. اون اصلا عبارت اون زخرف القول اونم حرف بی اساسه، حالا کلمه مزخرفه.
شباهتش با فارسی، تو فارسی ممکنه خیلی از الفاظ معنای بدی خوب داشته باشه که در عربی اینجور نیست، در زبانی همینطوره.
برادر قبل از این که در حقیقت برادر سومی بود که در رابطه با سوره عنکبوت که ایشون مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل بیت عنکبوت اینا تا آخر خواندن، که آیا کسانی که ولایت علی بن ابی طالب رو قبول میکنن قبول نمیکنن، آیا اینها در حقیقت از مصادیق اتخذو من دون الله اولیا هست یا نه؟ در این رابطه انشاءالله ما مفصل صحبت میکنیم. اگر بنا بر این هست که پیغمبر اکرم مأمور میشود ولایت علی را معرفی کند با این آیه شریفه بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته. اگر ولایت علی معرفی نشود رسالت ناتمامه. مشخصه رسالت بدون ولایت علی رسالت ناتمامه دیگه، تکلیف اسلام منهای ولایت علی دیگه کاملا روشن و واضحه. حالا ما اینجا در این زمینه مفصل با دوستان صحبت خواهیم کرد. من برادرمون گفتم که در اخیر قبر صفی‌الدین اردبیلی در مرکز فرهنگی یونسکو به عنوان یک مرکز فرهنگی جهانی شناخته شد. چرا نسبت به قبور ائمه علیهم السلام این کار نشه؟ آنچه که من ذهنم هست قبور ائمه علیهم السلام به عنوان مرکز فرهنگی شناخته شده و
فرهنگی
مذهبی و ثبت شده. حالا وهابی ها راه دیگری گرفتن، چون بنای اونها نابودی آثار اهل بیت علیهم السلام بوده و این مسیر رو هم ادامه خواهند داد. اصلا اینها نه تنها به یونسکو و یونسف و سازمان ملل پایبند نیستن. عرض کردم توی یکی از سایت های وهابی ها چندی قبل آمده بود اگر پیغمبر هم بیاد بگه شما به من متوسل بشید یا به علی متوسل بشید، ما هر به پیغمبر رو قبول نمی کنیم، چون ابن تیمیه گفته توسل شرکه. اینها دیگه به این شکله. بعد برادر قبل از این که از استان فارس زنگ زده بودن چند تا سوال داشتن که آیا تشرف در زمان غیبت کبرا امکان پذیر هست یا نه. برادر عزیزم در زمان غیبت کبرا و اندازه خلاصه بی نهایت شخصیت های برجسته مثل مرحوم مقدس اردبیلی، مثل مرحوم سید ابن طاووس و سید بحر العلوم، اینها به اندازه الا ماشاءالله به محضر آقا ولی عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا مشرف شده اند و مطالبی از حضرت دریافت کرده اند و حتی رسم مرحوم مقدس اردبیلی که از فقهای بنام شیعه است، میگن از همه بیشتر ایشون مشرف شده خدمت آقای امام زمان، ارواح نافدا مشرف میشده، احکام اسلامی و شرعی رو از محضر مقدسشون فرا میگرفته و نقل میکرده و خصیصین از شاگردینشون این رند رو داشتن. وقتی مقدس اردبیلی در سر درس میگفت آقایان حکم الهی اینه، برید مطابق این حکم روایت پیدا کنید، میفهمیدن مقدس اردبیلی این مطلب رو از محضر مقدس حضرت ولی عصر گرفته و به این قاطعانه میگه قطعا حکم الله این هست. سید ابن طاووس میگه من به قدری خدمت حضرت ولی عصر مشرف شده ام با تن صدای آقا امام زمان آشنا هستم، اگر از پشت دیواری صدایی رو بشنوم تشخیص میدم که این صدا صدای آقا امام زمان سلام الله علیه هست یا خیر. در این 50 سال اخیر گویا کسی بوده یا نه؟ البته من این توفیق رو داشتم بعضی از بزرگانی که خدمت آقا ولی عصر مشرف شده بودند از نزدیک با ایشون دیدار داشتم، که من حدود یک سال و اندی در محضر حضرت آیت الله اعظم بهجت تلمذ یا تتلمذ کردم و ایشون شاید به صراحت خیلی نمیگفت ولی به کنایه از تشرفات چون خدمت حضرت ولی عصر در جلسات خصوصی ما 4-5 نفرم بیشتر نبودیم ایشون مطرح می فرمودن، یا جناب آقای شیخ جعفر مجتهدی 10-12 سال من با ایشون بودم، شاید ایشون به اندازه تعداد موی سرش خدمت آقا ولیعصر ارواح نافدا تشرف داشتن که من مطالبی از این مرد بزرگ دارم، نمیدانم روح ایشون راضی هست یا نه، اگر واقعا احراز کنم راضی هست این رو ایشون در شبکه جهانی ولایت مطرح خواهم کرد. نکته آخری که ایشون گفتن اجازه بدید من این رو هم عرض کنم
باش میکنم
شما بیل
چند تا بیننده پشت خط داریم
برای شما عرض کنم که با دیگر شبکه ها هم شما هماهنگی کنید برنامه هاتون اونجا هم پخش بشه. ما انشاءالله این برنامه رو داریم. خب ما یک شرط شروطی داریم برای برنامه هامون که عرض کردیم ما به هیچ وجه وارد بحث های سیاسی جناحی نخواهیم شد تحت هیچ شرایطی. شبکه هایی که به صورت کنایتن اشارتن وارد بحث سیاسی میشن ما رسما عرض میکنیم با اونا نمیتونیم همکاری کنیم. ما نسبت به اهل سنت نسبت به وهابیت تلاش میکنیم با کمال ادب صحبت کنیم. حتی اونا به ما فحش میدن، حتی اونها صدای شیعه را به صدای وقوق سگ تشبیه میکنن، ولی ما اینجا از اونها به عنوان آقای کارشناس هستند. خب شبکه های دیگری که این حتی قرمزها را رعایت نکنن ما این داریم مشکل داریم، ولی از اون عزیزان تقاضا میکنیم، دستشون رو میفشاریم. اگر چنانچه در این دوتا مسئله با هم به توافق برسیم ما کاملا آماده همکاری هستیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. من بیننده ها رو بگیرم و ببخشید خیلی هم قضیه پشت خط موندن. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمایید. الو سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم،
خواهش میکنم در خدمتتون هستم. خواهش میکنم بفرمایید.
سلام علیکم حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی،
سلام علیکم.
سلام علیکم،
بفرمایید. شبکه جهانی ولایت، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
می‌خواستم با آقای قزوینی صحبت کنیم.
شما رو هر هستین صدای شما پخش میشه، بفرمایید. الو؟
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم، صدای شما پخش میشه، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خسته نباشید.
سلامت باشین، تشکر می‌کنم. بفرمایید.
تبریک می‌گم به آقای قزوینی و از این عددی که مهار می‌کنم و مقدسات اهل سنت رو احترامی دارن.
خواهش کنم.
و متاسفانه ما در تصنن ما کم داریم که پشت بدن، اما ما میبینیم شبکه های دیگه چطور پشت به عمر میدن، چطور پشت به صحابه میدن،
بله،
چه کلمات رسی که به کار میبرن.
بله،
حالا اینم اگر اون شبکه چیزی که گذاشتی سرای سگ او او میکنه نمیدن فلان این چیزا، اینم اصل اول نشون میده.
بله،
من نمی تو درون بدون نشه شبکه ها دیگه نگاه کنی که ما چقدر پوش میدم به صحابه پیامبر. اون دنیا از ما مؤاخذه نمی کند، اینا به قول قرآن قانون فرماد اینا قومیه که گذشته، ما باید خودسازی بکنیم به خودمون برسیم ببینیم الان در چه حالی هستیم، چرا چیزهایی که ضروری هست ما متوجه نیستیم، چیزهایی که قرآن امر میکنه به نماز جماعت، به نماز جمعه، به عهد، به روزه، اینا اهمیت نمیدیم.
بله،
شما اگر صفحات قرآن که من نگاه میکنم همه درباره شرکه، خب چرا این همه خداوند درباره شرک گفته؟ چون که تمام امت ها به این مرض مبتلا شدن. خدا رو فراموش کردن، کتاب دیگر مقدس اونو تقدس قرار دادن. یعنی الان من میبینم، من با بچه هایی که صحبت میکنم میبینن که امام رضا برای به مراتب بالاتر از خداوند هست، از حضرت محمد هست. من یعنی در رفتار و کردار اینو میبینم، یعنی اونقدر تقدس اینا دونه شده که بیم
و همین چیزا یک کمی کمتر بشه. بسیار خیلی متشکرم. از کجا تماس میگیرین شما؟
من از منطقه ایواز.
منطقه ایواز بله. خیلی تشکر میکنم، ممنونم از راهنمایی‌تون. تشکر. سلام علیکم، شبکه جهانی ولایت بفرمایید. الو الو
الو
سلام علیکم، بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام علیکم. یه سری از دوستان میگفتن که ما هم شیعه هستیم و اینکه تغییر رو قبول نداریم، خودمون میریم تحقیق میکنیم و به اون چیزی که میخوایم میرسیم.
بله.
امکان داره کسی شیعه باشه ولی مرجعیت رو قبول نداشته باشه؟
بله.
این یک سوال. بعدش هم آیه‌ای که هستش در سوره نساء آیه 59، قول الامر، آیا شامل مرجع تحقیق میشه یا فقط برای
خیلی متشکرم. از کجا تماس میگیرین شما؟
از کانادا زنگ میزنم.
خیلی ممنونم محبت کردید. از کانادا تماس
گرفتید. خیلی درخواست میخواستم اگه اجازه بدید شعری هم در متن مولای متقیان از حضرت امیرالمومنین بخونم. خیلی
اگر کوتاه باشه ممنون میشم. تشکر میکنم. بفرمایید.
ما به جهان غیر علی دادستی نیست، ما ملتمسان را به جز او ملتمسی نیست. در دادگاه عدل خدا روز قیامت جز آل علی مرجا و فریاد دستی نیست. با تیغ اگر زند زدندم بشکافند، جز مهر علی در دل من مهر کسی نیست.
تشکر میکنم قربان شما. جناب دکتر میرسیم برندگان دیگر بگیریم یا نه؟ چون که خیلی ما
نکته من بگم
شما فرقی میکنم برندگان
تبتیز میکنم تمام میکنم من
خیلی متشکرم. عذرخواهی میکنم ببخشید. بفرمایید.
بله. برادرمون عزیزمون جناب رحیمت جزیره گشم زنگ زدن، از علمای اهل سنت اونجا هستن، تلفنی هم صحبت داشتن و من از این اظهار محبتشون تشکر میکنم. من از این بنا بود یک چیزی هم در رابطه با فضائل و مناقب امیرالمومنین تعلیف کردن برای ما بفرستن، ولی حالا یا آدرس ما را اشتباهی نوشتن یا تا الانم به ما نرسیده. و من از این اظهار محبتشون تشکر میکنم و اینکه بعضی از اهل سنت حتی علما و طلبه ها توجه دارن به شبکه جهانی ولایت و بحثای ما رو دنبال میکنن و این واقعا جای تشکر هست. و ما آمادگی داریم هر گونه پیشنهادات این عزیزان، انتقادات این عزیزان یا اگر مطالب خوبی برای ما بفرستن، مقاله چیزی اینجا ما پخش بکنیم. برادری که از ایواز زنگ زدن ظاهرا مال استان فارس باشه، بله، برای شما عرض کنم، ایشون فرمودن که متاسفانه در تصنن کم داریم که فوش میدهم. بله، ما با اهل سنت مشکل نداریم، ولی برادر من شما نگاه کن، این سایت های وهابی، شبکه های وهابی رکیک ترین فحش ها را به شیعه میدهند، به علما میدهند، به مراجع میدهند، حتی نسبت به اهل بیت که یک امر مشترکه، خدای عالم مودت اهل بیت را اجر رسالت قرار داده. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی الغربا. شما ببینید همین شبکه‌ای که به نام شبکه ظلمت نام میبرن، یک نگاه کنید تو برنامه های زنده شون یا چیزهایی که پخش میشه چه جسورانه نسبت به ائمه حرف میزنن. و این که خوب در بعضی از شبکه ها هم نسبت شیعه ها هم نسبت به صحابه جسارت میکنن، ما اینها را محکوم میکنیم. بنده خودم هم اگر عزیزان از من حرف شنوی داشته باشن، بارها گفتم اهانت به اهل سنت خودش در حقیقت گناه نابخشودنیست. نه تنها اهل سنت رو از ما گریزان میکنه، جوانهای شیعه رو هم از ما گریزان میکنه. یک جوان شیعه وقتی میبیند من روحانی دارم فوش میدم به مخالف،
میگه آقا اگر این روحانی شیعه هر در زدن داشته باشه نباید فحش بده، دلیلی برای اقامه داشته باشه که نباید فحش بده. فحش اهانت کردن دلیل کسی است که منطق نداره. ولی برادر عزیزم، فحش دادن یک چیزیه، نقل مطالب تاریخی چیز دیگریه. ما نسبت به فحش و اهانت خط قرمز کشیده ایم، اونجا رو واقعا خط قرمز میدانیم و بارها هم گفتیم اگر چنان به صورت ناخود آگاه هم از بنده یا دیگر عزیزان در شبکه جهانی ولایت مطلبی پخش بشه بو و شائبه اهانت به اهل سنت داشته باشه، ما پیشاپیش از اهل سنت پوزش میطلبیم. ولی در نقل مطالب تاریخ و دفاع از اهل بیت ما برای خودمون حد مرز قائل نیستیم، خط قرمزی در اونجا نمیشناسیم. البته مشروط بر این که نقل مطالب مستند باشه، جلد، کتاب، صفحه، حدیث و در مواردی که نیاز به بررسی سندی هم هست که شیعه و چه سنی هر روایتی رو ما قبول نداریم، اهل سنت هم آقایان هر روایتی رو نمیپذیرن، بررسی روایتی بشه هیچ اشکالی نداره. ولی برادر عزیزمون که گفتن که به قول گذشته ها رفتن ما نباید نسبت به اونها حرف بزنیم، دل که امتون در خلد لها ما کسرد، اینها عزیز من حرف کسانیست که میخوان خلاف قرآن حرکت کنن. شما ببینید در رابطه با صحابه قرآن روایاتی در مدحشون داره، در ذمنشون داره، نسبت به امم گذشته کاملا مباحث رو مطرح میکنه، نسبت به فرزند حضرت نوح پیغمبر اون مطالب رو مطرح میکنه، یک سوره در رابطه با منافقین مطرح میکنه. این منافقین جزء صحابه پیغمبر بودن، حالا انشاءالله ما عرض خواهیم کرد که منافقین رو شما نمیتونید جزء صحابه نشمارید، اصلا امکان پذیر نیست شما بخواد نشناسید. شما همین تعبیر نبی مکرم که نسبت حتی عبدالله ابی عمر میگه پیغمبر اجازه بده من او را بکشم، پیغمبر میفرماید من دوست ندارم، یقول الناس ان محمد قد یقتل اصحابه، نسبت به عبدالله ابی سرکرده منافقین نبی مکرم اصحاب تذیر. ما البته عقیده شیعه این هست صحابه دو دسته هستند، یک دسته اونهایی که تابع پیغمبر بودند در زمان پیغمبر و بعد از پیغمبر هم به وصیت پیغمبر عمل کردند، ما اینها را مردان خوب میدانیم، برای اونها ترضی میکنیم و اینها را اهل بهشت ما میدانیم، روایت اونها را هم قبول داریم. ولی یک دسته از صحابه که در صف منافقین بودند اینها را قبول نداریم، افرادی که قرآن نسبت به اونها کلمه فاسق به کار برده اینها را قبول نداریم، اونها که به پیغمبر میگفتند و انه اذن، پیغمبر فقط همه گوشه، یا اونها که یعذون النبی، پیغمبر را اذیت میکردن، ما اینها را به هیچ وجه قبول نداریم. نکته بعدی گفتن امام رضا را از خدا بالاتر میدانند. برادر از زمین رو ما بارها گفتیم اگر کسی نسبت به ائمه قلوب کنه نه تنها از خدا بالاتر، هم ردیف خدا بداند، اینها را ما غالی میدانیم. غالیان اهل قلوب را نه تنها شیعه نمیدانیم، مسلمان هم نمیدانیم، از کفار هم بدتر میدانیم. این فتاوای فقهای ما هست، اهل قلوب کسانی که ائمه را هم رتبه خدا بدانند اونها را ما نجس میدانیم، حتی بمیرن بر اونها نماز نمیخوانیم، در قبرستان مسلمان ها اونها را دفن نمی کنیم. ولی این که آیا ائمه را خدا دانستن بالاتر از خدا دانستن چیه؟ این در کلی ما مشکلی نداریم، ولی در صغریات قضیه اگر کسی آمد گفت یا امام رضا بچم رو شفا بده، آیا این غلو از خدا بالاتر دانستنه یا نه؟ دلیل بر ضعف فرهنگ ماست و جهل ما هست. مثلا کسی بیاد به حضرت عیسی بگه یا عیسی من بچم کور مادرزاده، به بچم شفا بده، کشور بچم رو شفا بده، بچه من چلاقه، چلاق مادرزاد شفا بده، آیا این شرکه؟ این کفره؟ یا کسی بیاد بگه بچم مرده یا عیسی بچم رو زنده کن، آیا این کفره؟ حضرت عیسی را بالاتر از خدا دانستنه یا نه؟ حضرت عیسی به اذن الله تبارک و تعالی احیی الموتا به اذن الله، ابرأ الاکمه به اذن الله، برای شما عرض کنم اخلق من التین که هیئت طیر فانفخ فی فیکون طیرا باذن الله. وقتی خدای عالم به حضرت عیسی این قدرت را میدهد بیمار شفا بدهد، مرده زنده کند، حیوانی را به صورت از گل درست کند و فوت کند، و اگر کسی از او چیزی بخواهد نه تنها کفر نیست، شرک نیست، بلکه این عین توحیده. اگر یک کسی میاد خدمت امام رضا میگه یا امام رضا قرضم رو بده، بچم رو شفا بده، این معتقد نیست که امام رضا نستجیر بالله در کنار خدای عالم دکان دیگری باز کرده، یک دکان خدا داره برای شفای مرزها، یک دکان دیگری هم امام رضا داره. نه، هیچ عالمی، هیچ متعلمی، حتی جاهل شیعه، پیرزن شیعه که پشت کوه زندگی میکنه، این عقیده را ندارد که امام رضا سلام الله علیه بدون ارتباطش به خدا مریض شفا میدهد. امام رضا به اذن الله قدرتی که خدا به او داده شفا میدهد. امام رضا را جز خدا نمیبیند. این رو از نظر خلاصه غافل نداشته باشید برادر عزیزم، هرچه را شما به عنوان چیز ندارید. بحث تقلید را عزیزمون مطرح کردن، تا یا تقلید شیعه میتونه منکر تقلید باشه؟ بله، یک عده ما داریم به نام اخباری، اونها منکر تقلید بودن و ما اونها رو افراد مطرودی میدانیم و جزء فرق زاله میدانیم اینها رو، چون انکار مرجعیت شیعه طبق روایت امام صادق سلام الله علیه فرمود الراد علیهم کالراد علینا، کسانی که به مرجعیت شیعه اهانت کنن، سخنان اونها را رد کنن، سخنان ما ائمه را رد کردن. ولی عزیزمون گفتن که آیا آیه اولوالامر شامل مرجعیت می شود یا خیر؟ خیر برادر عزیزم، آیه اولوالامر فقط شامل ائمه سلام الله علیهم هست و بس.
خیلی متشکرم. آیا شما ما دو تا بیننده داریم که خیلی وقت پشت خط اندن، نه اینکه وقت برنامه ما هم تمام هست و نمیتونیم خدمت بقیه بینندگان باشیم، سوالات ما هم باز همچنان ماند. من این دو تا بیننده رو بگیرم و از باقی بیننده ها عذرخواهی میکنم، ببخشید شرمنده ایم. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمایید.
سلام، خسته
نباشید. سلامت باشین، خیلی متشکرم.
بیاییم یه سوالتی داریم از آقای دکتر قزوینی بپرسیم.
بله.
دوستانی که میان وقت برنامه رو میگیرن ارسال فرض میکنم بدون اینکه سوالی داشته باشن، این معنی رو میده که مثل اینکه بیشتر از آقای دکتر میدونن، که خواهید میکنم یه مقدار مراعات کنم.
خیلی متشکرم.
بیاییم که بیان وقت برنامه این بشنن گوش بدن، دو تا چیز یاد میگیریم.
در خدمتتون هستم.
یه سوالی هم از آقای دکتر دارم.
بفهم
نخواهیم. در مورد حضرت
علی،
خب ایشون که در فضایت ایشون که جای هیچ بحث و صحبتی نیست،
بله،
سوال من اینه که آیا ایشون به فضایت حقشون رو میخوردن، آیا کار اضافی تری میکرد، چون به هر حال ایشون بعدن به خلافت رسیدن و اون به اصطلاح اثراتی که میخواستن بذارن گذاشتن. اینه که فکر میکنم
سوالو تجربه. از میخوام من سوال شما رو خوب متوجه نشدم، اگه ممکنه یک
بار دیگه بپرسید. اینه که آیا ایشون در همون اول در جریان تصلیفه،
بله،
به خلافت میرسیدن، آیا کار اضافی تری قرار بود انجام بدن که در اون مدتی که
در پنج سال، در مدت پنج سال انجام دادم؟ آها، متوجه شدم. خیلی متشکرم، ممنونم، تشکر میکنم، از تذکرتون هم ممنون، تشکر میکنم، خدا نگهدار. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمایید. الو، سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمایید. ما از بقیه بیننده ها عذرخواهی میکنیم، حالا تداخلی در خطا هست. بسیار خوب، اگه لطف کنید دیگه تماس نگیرید، چون که وقت برنامه رو پایان رسیده. جناب دکتر، اگه لطف کنید جواب این بیننده ما رو بفرمایید. ضمن اینکه اون سوالی که من کردم رو یک نمیدونم میرسیم به اون سوال پاسخ بدیم یا نه، سوال من این بود که همچنان که وهابیون نسبت به حدیث قدیری که شما اشاره فرمودید نسبت به کلمه مولا خیلی تفسیرها و تعویلات و توجهات مختلفی داشتن، میخوام ببینم که آیا نسبت به کلمه ولی هم که شما یک جمله رو از خطبه قدیر نقل فرمودین که کلمه ولی در اون بود، آیا نسبت به اون هم توجیهی دارن یا نه؟ اگه لطف هم وقت بنده
در آده برادر عزیزمون، خب بعضی از عزیزان میان که خب مطالبی رو مطرح میکنن، خب اینها میخوان بگن که ما هم
تو این قضایا هستیم، بحث اظهار فضل نیست. خب در حقیقت بگم که ما بینندگان هم خلاصه دارن تأیید میکنن، خب همه که نباید سوال کنن، بعضن هم عزیزی میان برای تأیید مطالب و نکاتی رو مطرح میکنن. بعد برای شما عرض کنم این که ایشون فرمودن اگر امیرالمومنین از اول به خلافت میرسیدن کار اضافه میکردن، برادر عزیزم ما برای ندیده هستیم بر این که در اون 25 سال کل آثار اسلامی از بین رفت، کل سنت پیغمبر از بین رفت. ما روایات متعدد داریم، حتی از خود امام شافعی، خود مالک رئیس مالکی ها، انشاءالله اینو مفصل شاید در جلسه بعد یکی از سوالات کارشناس محترمون بگیم این باشه که اصلا بعد از نبی مکرم چه اتفاقاتی افتاد و چه تغییراتی در سنت پیغمبر شد، به طوری که میاد خود برای شما عرض کنم انس غلام پیغمبر گریه میکنه، میگن ما یبکی چرا گریه میکنی، میگه کل سنت رسول الله قد غیره، تمام سنت پیغمبر تغییر یافته غیر از نماز، یا نماز او هم مورد تغییر قرار گرفته. امیرالمؤمنین وقتی میاد در بعد از جنگ جمل نماز میخونه، صحابه میگن قد ذکرنا هذا صلات رسول الله، نماز علی یادآور نماز پیغمبره. یا به قول ظاهرن زهری از این اگر عصر پیغمبر صحابه بلند شن ببینن ما در چه وضعی هستیم، خواهند دید که امروز در میان صحابه از سنت پیغمبر جز این که رو به قبله بیستن نماز بخوانن دیگه چیزی دیگری نمانده. شما عزیز من کجای کارید و چه میکنید شما؟ و یه مقداری دقت بشه که در اون 25 سال چه تغییراتی، چه تغییراتی، چه انحرافاتی که در خود کتب اهل سنت آمده. ما که چیز نیست، ما انشاءالله اینا رو ما مفصل وعده میدیم جلسه آینده که شب دوشنبه هست. از الان هم از کارشناس محترم جناب کاشانی من میخوام این سوال رو طرح کنن که چه تغییراتی بعد از پیغمبر تا روی کار آمدن امیرالمومنین اتفاق افتاد. اما نسبت به سوال عزیزمون جناب کاشانی که آیا آیان اهل سنت یا وهابی ها نسبت به کلمه ولی هم اینها اشکالی دارن یا ندارن، خب در رابطه با مولا آقایان میگن مولا 70 تا معنا داره. از کجا معلوم که پیغمبر فرمود من کنت مولا فعلی دون مولا؟ این برای شما عرض کنم مولا به معنای ولایت امره. ولی در رابطه با کلمه ولی که پیغمبر اکرم میفرمود من کنت ولی یهو فعلی دون ولی یهو، در اینجا من گمان نمی کنم کسی بتونه اعتراضی بکنه که این کلمه ولی کاملا صراحت دارد در ولایت امر آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه، چون خود خلفا همین واژه را استعمال کرده اند در خلافت و ولایت خودشون. آقایان ببینن خود آقای ابوبکر میگه قد ولیت امرکم ولست بخیرکم، من ولی امر شما قرار گرفتم با اینکه بهترین شما هم نیستم. کتاب طبقات کبری جلد 3 صفحه 183 آقای ابن کثیر دمشقی سلفی میگه هذا اسناد صحیح، این سند کاملا صحیحه. آقایان مراجعه کنن کتاب البدایه و النهایه جلد 6 صفحه 301 نشر مکتبه معارف بیروت. یا نه ابوبکر وقتی میخواد عمر رو به عنوان خلیفه معین کنه میگه قد ولیت علیکم عمر، عمر را بر شما ولی قرار دادم، از کلمه ولی استفاده میکنه. تاریخ طبری جلد 3 صفحه 429 سیره عمر ابن الخطاب آقای ابن جوزی صفحه 37 تاریخ ابن خلدون جلد 2 صفحه 85. یا خود عمر اون آخرین لحظات میگه لو ادرکت سال مولا ابی حذیفه لولیته و استخلفته، اگر چنانچه سالم مولا ابو حذیفه زنده بود هم او را ولی شما و خلیفه قرار میدادم. اینجا کلمه ولی استعمال شده در خلافت. جالب این از کلمه و استخلفته رو جناب عمر عطف میکند به ولیته. آیان در کتاب تفسیر بحر المحیط جلد 4 صفحه
314 مقدمه ابن خلدون جلد اول صفحه 194 تاریخ طبری جلد پنجم صفحه 33 طبقات ابن سعد جلد 3 صفحه 181 استیعاب ابن عبدالبر جلد 2 صفحه 161 اصول قاضی ابن نصیر جزری جلد دوم صفحه 246 این عبارت رو از جناب عمر نقل می کنن که ایشون گفت اگر مولا ابو حذیفه را من درک کرده بودم زنده بود او را به عنوان خلیفه قرار می دادم. یا نه عبارت دیگر لو ادرک رو ابا عبیده ابن الجراح لولیته، اگر ابو عبیده جراح زنده بود او را ولی قرار می دادم. یا نه لو ادرک رو معاذ ابن جبل ثم ولیته، اگر معاذ ابن جبل زنده بود او را ولی قرار می دادم. یا خالد ابن ولید را اگر من درک می کردم زنده بود او را ولی قرار می دادم. آقایان کتاب اخبار مدینی آقای ابن شبه را ببینن جلد دوم صفحه 61 و کتاب های متعدد دیگر. بلزا عزیزان اعلام کردن وقت برنامه ما هم به پایان رسیده و من این جمله را فقط عرض کنم نسبت به کلمه ولی که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حق امیرالمؤمنین استعمال کرده، فرموده که علیون ولیکم بعدی من کنت ولیه فعلیون ولیو، این دیگه مطلب کاملا تمامه و هیچ عذری گمان نمی کنم در این زمینه پذیرفته بشه.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر قزوینی، از شما بینندگان محترمی که تا این ساعت برنامه ما رو مشاهده کردین و بحث ما رو پیگیری میکردید، از شمایی که تلفن زدید، تماس گرفتید، سوال خودتون رو مطرح کردید، واقعا سپاسگزارم. بالاخره این هست که در این دور زمان کمتر کسی اهمیت میده به این مباحث، از شمایی که برای شما مهم بوده این مباحث و پیگیری میکنید خیلی سپاسگزارم. از شما بینندگان محترمی که تماس گرفتید و نشد صدای شما پخش بشه و سوالتون رو مطرح بکنید، از شما هم پوزش می‌طلبم به جهت اینکه وقت برنامه ما محدوده و سوالات هم زیاده، پاسخ‌ها هم حجمش زیاده، هرچند که آقای دکتر سعی می‌کنن کوتاه‌تر پاسخ بدن. من از شما جناب آقای دکتر قزوینی تشکر می‌کنم، وقت دادین به برنامه ما و زحمت می‌کشین این مباحث رو مطرح می‌کنید و شبهات رو از ذهن دوستان اهل بیت در سراسر دنیا پاک می‌کنید. تشکر می‌کنم. از شما می‌خوام که اگر ممکن هست پایان برنامه ما رو با چند تا دعا به پایان برسونید و با دعای شما برنامه با پایان برسونید. خیلی ممنون.
خدایا تو را قسمت می دهیم با آبروی محمد و آل محمد صلوات الله علیه مجمعین، فرج مولای ما، سرور ما، امام زمان ما و صاحب ما را نزدیک بفرما، ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده، رفع گرفتاری از گرفتاران بفرما، حوائج حاجتمندان روان ما، خدایا با آبروی محمد آل محمد حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، بینندگان عزیز، اونهایی که این شب تلفن کردن، اونهایی که بعدن برنامه رو تکرارشو میبینن، خدایا حوائج همه و همه را برآورده نما، دعاهای ما را به اجابت برسان و همه ما را جزء وفاداران به اهل بیت و علاقمندان به اهل بیت زنده دار و به عشق و محبت اهل بیت بمیران و در جوار آنان ما را محشورمون بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
توجه، تلویزیون ولایت هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحبت‌های مجریان، مهمانان و یا افرادی که از طریق تلفن در برنامه نظرات خود را بیان می‌کنند ندارد. مدیریت تلویزیون ولایت.